در ایران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. جلسه دادگاه نرگس محمدی فعال حقوق بشر بدون حضور او برگزار شد. انفجار بمب در نزدیکی مرکز فرهنگی ایران در سوریه 2 کشته بر جای گذاشت. و ارتش اسرائیل 4 گروگان را از اسارت گروه افراطی حماس نجات داد. وکیل نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد جلسه محاکمه این فعال زندانی حقوق بشر بدون حضور موکلش در دادگاه انقلاب برگزار شده است. مصطفی نیلی روز شنبه در شبکه ایکس نوشت در شعبه 29 دادگاه انقلاب از خانم محمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام دفاع کرده است. آقای نیلی صحبت‌های خانم محمدی در مورد دینا قالیباف و نیز اعلام نظر موکلش در مورد تحریم انتخابات مجلس را از مصادیق اتهام نرگس محمدی عنوان کرد. وکیل نرگس محمدی درباره دلایل غیبت موکلش در جلسه دادگاه توضیح نداد. خانم محمدی پیشتر خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور شهادت دهندگان و راویان تعرض جنسی و تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی شهادت دهندگان شده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید روز شنبه انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی مرکز فرهنگی ایران در شرق سوریه 2 کشته بر جای گذاشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، این 2 تن از نیروهای نظامی طرفدار ایران بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه بر اساس گزارش منابعش اعلام کرده نیروهای دولتی و گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی یک حلقه امنیتی در اطراف محل انفجار ایجاد کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد صبح شنبه در عملیاتی در اردوگاه النصیرات 4 گروگان را از اسارت گروه افراطی حماس آزاد کرده است. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، این 4 نفر را در حمله 15 مهر به جشنواره موسیقی در اسرائیل به گروگان گرفته بود. این گروگان ها که وضعیت جسمی آنها مناسب توصیف شده بین 21 تا 40 سال سن دارند. به گفته مقامات بهداشتی در نوار غزه، در این عملیات و دیگر عملیات ارتش اسرائیل در مناطق اطراف این اردوگاه بیش از 90 نفر کشته شدند. بنی گانتس وزیر کابینه جنگ اسرائیل هم که قرار بود در یک کنفرانس خبری روز شنبه کنارگیری خود را از دولت ائتلافی اعلام کند، این کنفرانس را لغو کرد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده است که مناظره‌های انتخاباتی در 5 برنامه 4 ساعته برگزار خواهد شد. گرچه تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده هنوز از طرف شورای نگهبان اعلام نشده، ولی صدا و سیما برای هر نامزد ریاست جمهوری بیش از 17 ساعت برای برنامه‌های تبلیغاتی و مناظره وقت تعیین کرده است. بر اساس این تصمیم برای نامزدها علاوه بر برنامه‌های زنده، 2 مستند تلویزیونی 30 دقیقه‌ای، 2 مستند رادیویی 30 دقیقه‌ای و نیز 31 برنامه 30 دقیقه‌ای رو به دوربین برای گفتگو با مردم در هر یک از استان‌های ایران در نظر گرفته شده است. در اطلاعیه و صدا و سیما به نامزدهایی که امکان حضور خود در رقابت‌های انتخاباتی را زیاد می‌دانند، توصیه شده برای آماده‌سازی برنامه‌های ثبت شده اقدام کنند. صبح شنبه رأی‌گیری در چندین کشور عضو اتحادیه اروپا برای تعیین نمایندگان این کشورها در پارلمان اروپا آغاز شد. رأی دهندگان در اسلوواکی، ایتالیا، جمهوری چک، لتونی و مالتا در روزهای شنبه و یک شنبه نمایندگان جدید کشورشان در پارلمان اروپا را انتخاب می‌کنند. در اسلوواکی و ایتالیا رهبران راستگرای این دو کشور تبلیغات گسترده‌ای را برای کسب اکثریت در پارلمان اروپا پیش بردند. دور نهایی رأی‌گیری که از روز پنجشنبه آغاز شده، روز یکشنبه برگزار خواهد شد. بر اساس نظرسنجی‌های اخیر انتظار می‌رود در شماری از کشورهای اروپایی احزاب راست افراطی و راست میانه تعداد بیشتری از نامزدهای خود را راهی پارلمان اروپا کنند. پارلمان اروپا 720 نماینده دارد و مشترکاً با شورای اتحادیه اروپا وظیفه قانونگذاری در اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. و اما آیا دوستان و آشنایان شما هم مدام در حال بازی همستر کامبت در تلگرام هستند؟ آیا شما هم با ده‌ها پیام دعوت به دانلود این بازی روبرو شده اید؟ بدانید که تنها نیستید. اما چرا این بازی به این شکل مورد اقبال قرار گرفته و در جهان بیش از 100 میلیون بار دانلود شده و در ایران پیر و جوان در پی اندوختن سکه‌های طلایی این بازی هستند؟ ساعتی پیش در گفتگو با الیا خرسندفر، جامعه شناس سیاسی در ترکیه، ابتدا از او در مورد دلیل این اقبال عمومی پرسیدم.
نظم سیاسی که الان بر جامعه حاکم هستش به واسطه سازوکارهایی که داشته و تمامیت خواهیش، خب یک وضعیتی در جامعه ایجاد کرده به نام جامعه توده‌ای. جامعه توده‌ای جامعه هیجانی هست، یعنی بحث فایده و هزینه رو در نظر نمیگیره، کنش آنی و لحظه‌ای داره و خیلی هم براش مهم نیست که قرار چه نتیجه‌ای در بر داشته باشه کنش‌هاش. جامعه ایران هم به دلیل نوع حاکمیتی که ازش برخورداره دقیقاً شکل یک جامعه توده‌ای داره و خب هیجاناتی هم که در جامعه توده‌ای هست اونها رو هم داره تجربه میکنه. ضمن این که چنین نظام سیاسی کمترین کارایی رو در امر توسعه اقتصادی هم داره در کنارش. خب یک جامعه‌ای که مدام با بحران اقتصادی طرف هست و پدر سالار به جای این که اونجا به فکر معیشت جامعه باشه مدام داره براش خط و ربط تعیین میکنه، این یک احساس ناامنی هر گونه از ناامنی اقتصادی، روانی، اجتماعی بهش میده و در نتیجه فرد وقتی که احساس بکنه که در یک جامعه، در یک فضایی داره زندگی میکنه که هیچ گونه حمایتی نداره، آسیب پذیرتر و ریسک پذیرتر میشه نسبت به مسائل، برای اینکه شرایط بحرانی اختزا میکنه که خودش رو بخواد از این شرایط نجات بده. یعنی در واقع ریسک پذیری بالا یکی از نتایج شرایط بحرانی هست که خب نظام سیاسی موجود هم خودش بحران ساز است و هم از بحران تغذیه می کند و تبعاتش هم در چنین فضاها و چنین عکس العمل‌هایی نسبت به پدیده‌ای ناشناخته‌ای مثل همین بازی می بینیم که در سطح جامعه چگونه داره خودش رو نشون میده.
اما خانم خورسند فرست، توی دیگر در حالی که میبینیم که پرونده های فساد در ایران هر از چندگاهی خبرساز میشن و در صدر اخبار قرار میگیرن و ما کمترین واکنشی از سوی حوزه های علمیه نمیبینیم در مورد اونها، اما تنها چند روز بعد از داغ شدن بازار کسب امتیاز سکه از طریق این بازی، دفتر آیت الله مکارم شیرازی کسب درآمد و سرمایه گذاری در این بازی رو جایز ندونسته. واقعا جایگاه دین در چنین مناسباتی در جامعه ایران کجاست؟
توتالیتاریسم مذهبی در طول حکومتداری که داشته در طی این 45 سال، در واقع از اون مفاهیمی که در ابتدای استقرار داشته ادعا می‌کرده بسیار فاصله گرفته و یک انبرش مهم شده. تسلط تام بر تمام حوزه‌های زندگی افراد، چه عمومی چه خصوصی. به نظر میرسه این واکنش حوزه علمی قوم از این منظر هست، یعنی اونها بر نمیتابند که افراد یک جامعه مشغول به امری باشن که از فیلتر پذیرش اونها رد نشده باشه و اونها اونو تایید نکرده باشن. در واقع این نظام توتالیتر نمیپذیره که مردم در عرصه خصوصی و در عرصه ذهنی و فضای فکری بخواهن برای خودشان معادلاتی داشته باشن و از طریق اون معادلات و به قول یه زندگی اجتماعی و اقتصادیشون رو پیش ببرن. بیشتر به نظر میرسه که مشغول شدن مردم به این امر در واقع که از کنترل این توتالیتاریسم مذهبی خارج هست برای حوزه علمی گران تمام شده است، نه اینکه حالا چه تبعاتی برای جامعه دارد، چه تبعات اقتصادی دارد، چه فساد اقتصادی میتواند ایجاد بکند. برای هسته مرکزی این توتالیتاریسم مذهبی ابدا این گزینه‌ها مهم نیست که اگر بود میبایست به آنها به مسائل اصلی تری واکنش نشان میداد.
اما آخرین سوال من خانم خورسندفر در مورد ماهیت این بازی هست، اینکه بیش از 100 میلیون نفر دارن تلاش میکنن تا فقط از طریق ضربه زدن بر روی صفحه نمایش خود رو پول در بیارن رو چطور میشه تحلیل کرد؟
برای جامعه‌ای که در اون کرامت نفس، عزت نفس و فردیت از طریق نظام توتالیتر نابود شده، البته که در وارد شدن به چنین فضایی هیچ کدوم از اینها رو در نظر نمیگیره که داده من که قرارش به دسترسی پیدا کنه چه تاثیرات و تبعاتی میتونه بر زندگی من داشته باشه، برای اینکه اساسا او در یک سیستمی داره زندگی میکنه که به اصطلاح تنازع برای بقا. در چنین سیستمی خب مشخصا افراد فکر نمیکنن که قرار بعدها چه پیش بیاد، چون آنها در روزمرهشان مانده اند و در اون دوچار استیصال هستن. و از یک فضای دیگه هم میبینیم که بخشی از جامعه هم این افراد رو شروع میکنه به تحقیر کردن. به نظر من یک چنین فضاهایی یکی از گزینه‌هایی هست که در واقع باعث میشه اون گفتمانهای درون جامعه تشکیل بشه که یه مقداری هست طریق اون تحقیر سایر افراد و افرادی که حالا وضعیت مطلوب تری دارن یا دست کم عاقلانه تر فکر میکنن اونها رو بیارن به تحقیر سایر افراد. و این به نظر من از منظر جامعه شناختی یکی از خطرناکترین بخش های چنین فضاهایی هستش.
گفتگو میکردم با ایلیه خورسند، فرجام شناس سیاسی در ترکیه. بنابر گزارش ها در سال 2023 شمار میلیونرها در دنیا بیش از 5% افزایش یافته، در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده که اکنون بیش از 180 میلیون کودک در شرایط فقر غذایی شدید زندگی می کنند. ایران از جمله کشورهایی است که در سالهای اخیر فاصله فقیر و غنی در آن بسیار افزایش یافته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهاب عموپور.
دنیا تاکنون این تعداد انسان ثروتمند را به خود ندیده بود. تازه ترین بررسی نشان می دهد که در سال 2023 میلادی شمار افرادی که دارایی آنها از مرز 1 میلیون دلار عبور کرد به 22 میلیون و 800 هزار نفر در سراسر دنیا رسید. بر پایه گزارش ها رشد اقتصادی در سال پیشین و به ویژه افزایش قیمت سهام از جمله در بازار بورس نیویورک بر افزایش شمار میلیونرها مؤثر بود، به گونه ای که در درازای یک سال تعداد میلیونرها 5.1% افزایش داشت و مجموع ثروت آنها نیز با رشدی 4.7% به 86.8 تریلیون دلار رسید. این رقم از سال 1997 تا کنون سابقه نداشته است. به گفته کارشناسان طی سال پیشین در بازار بورس یک رویکرد ویژه برای سرمایه‌گذاری در فناوری هوش مصنوعی صورت گرفته است. اکنون در بین همه کشورها ایالات متحده با برخورداری از 7.4 میلیون پیشتاز است. شمار میلیونرها در این کشور طی یک سال 7.1% افزایش داشت. رتبه دوم از آن یک کشور آسیایی است، ژاپن، که شمار میلیونرهای آن با رشد 6.4% به 3.800.000 رسید. آلمان با 1.600.000 در رتبه سوم قرار دارد. در رتبه چهارم باز هم یک کشور آسیایی دیده می شود، کشور چین با برخورداری از 1.500.000. اما رتبه پنجم از آن فرانسه است که با 827.000 از کشورهای از جمله بریتانیا نیز پیشی گرفته است. به گفته کارشناسان با انباشته شدن ثروت نزد شمار معدودی از افراد، پیش بینی می شود که به زودی بحث در مورد قوانین مالیات در سطح جهان دوباره از سر گرفته شود. فرانسه و برزیل از جمله کشورهایی هستند که تلاش می کنند تا بر دارایی های میلیاردرهای جهان مالیاتی 2% وضع شود. اکنون در دنیا 1% از افراد فوق ثروتمند، یعنی آنهایی که دست کم 30 میلیون دلار ثروت دارند، در حدود 34% از کل ثروت را در اختیار دارند. در دهه‌های گذشته عموماً ثروتمندان ثروتمندتر شدند و فقیران فقیرتر. این مسئله به ویژه در کشورهای از جمله ایران گزارش شده است.
گزارش همکارم شهاب عموپور رو شنیدید.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfardا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
روایت رسمی جمهوری اسلامی از زنان دوره باستان روایتیه که زنان رو محجبه معرفی کرده و از اونها تصویری مبتنی بر سیاستهای خود ساخته. این در حالیه که یافته‌های باستانشناسی و تاریخی منطبق بر این روایت نیست و حکایت از قدرت اقتصادی و اجتماعی زنان در دوره هخامنشی داره. در پادکست گنجنامه این هفته به لباس زنان دوره هخامنشی پرداخته شده و حتی به این پرسش پاسخ داده شده که آرایش موی اونها چطور بوده. پادکست گنجنامه با تهیه و اجرای هستی پودفروش رو میتونید در پادگیرها از جمله کست باکس و کانال تلگرام فردا پادکست گوش کنید. همینطور بر روی وبسایت رادیو فردا در بخش پادکست ها پادکست گنجنامه رو میتونید جستجو کنید. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 45 دقیقه دیگر بار دیگر با یک مجله خبری تحلیلی با شما خواهم بود.